آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را امروز من کیومرث عطا تقدیم میکنم. گروه جنگجوی حزب الله روزی 28 سپتامبر در بیانیه کشته شدن رهبری آن حسن نصرالله را تصدیق کرد. این گروه وعده داد است که با وجود مرگ رهبرش مبارزه را علیه اسرائیل ادامه خواهد داد. حسن نصرالله بیش از 30 سال رهبری حزب الله بود و بخش اعظم جنوب لبنان را زیر نظارت داشت. این گروه از حمایت ایران برخوردار است. آمریکا آن را سازمان تروریستی می‌داند. اتحاد اروپا تنها جناح یا قنات حربی حزب الله را به فهرست سیاه وارد کرده است. پیشتر ارتش اسرائیل خبر داد که حسن نصرالله در حمله های روزی 27 سپتامبر در بیروت کشته شد. سخنگوی عربی ارتش اسرائیل در شبکه ایکس نوشت که در حمله روزی 27 سپتامبر علی کرکی فرماندهی جبهه جنوبی حزب الله و شماری از فرماندهان دیگر این گروه نیز کشته شدند. ارتش اسرائیل روز جمعه بدون ذکر نام حسن نصرالله گفته بود که با سلسله حمله ها قرارگاه مرکزی حزب الله را در زیر بناهای استقامتی در شهر بیروت نشان گرفت. دیرتر رسانه های اسرائیلی خبر دادند که در این حمله ها زینب دختر حسن نصرالله کشته شده است. هادی پسر حسن نصرالله در سال 1997 در جنگ علیه نیروهای اسرائیلی کشته شده بود. عبدالفیض عطایی سخنگوی پیشینی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان بازداشت شده است. به گفته یک منبع نزدیک به قضیه، او در اول ماه آوگوست از سوی دادستانی کلی تاجیکستان در پیوند به پرونده همراخان ظریفی وزیر پیشینی کارهای خارجی دستگیر شد. مقامات تاجیکستان درباره این بازداشت تا کنون خبر ندادند. دقیق نیست که عبدالفیض عطایی به چی متهم می شود. نزدیکان عطایی از صحبت با رسانه ها خودداری می کنند و در مورد بازداشت او چیزی نمی گویند. بازداشت بعضی از چهره های معروف در تاجیکستان در ماه ایونی سال 2024 سر شد. تا کنون بازداشت سعید جعفر عثمانزاده، همراخان ظریفی، اکبرشاه اسکندروف، احمدشاه کاملزاده و شاکرجان حکیموف تصدیق شده است. پیوندان و وکیلان دفاع افرادی بازداشت شده از صحبت و همکاری با رسانه ها خودداری می کنند و می گویند که به دلیل مخفی بودن پرونده حق آشکار کردن جزئیات آن را ندارند. روسیه روزی 28 سپتامبر به یک بیمارستان در منطقه مرزی سومی اوکراین حمله کرده است. در این حادثه کمش 9 نفر کشته، 12 کس زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین حمله را محکوم کرد و گفت که روسیه با بیمارستان ها جنگ می کند. وزیر کارهای داخلی اوکراین ایهور کلیمنکو خبر داد که در میان قربانیان یک افسر پلیس هم هست. نیروهای هوایی اوکراین گفتند که روزی 28 سپتامبر 69 هواپیمای بی‌سرنشین روسیه را سرنگون کردند. به اطلاع آنها روسیه در این روز به طرف اوکراین با 73 پهپاد حمله کرده بود. خبری دیگر هم وابسته به اوکراین است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین ملاقاتش را با دونالد ترامپ پرزیدنت پیشین و نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ماه نوامبر در آمریکا بسیار مهم خواند. گفتگوی هر دوی آنها روز 27 سپتامبر در ترامپ تاور در نیویورک گذشت. زلنسکی در تلگرام نوشت که نقشه پیروز را به دونالد ترامپ پیشنهاد کرده است. او همچنین گفت ما جزئیات زیادی را بررسی کردیم. ما نظری مشترک داریم که جنگ در اوکراین باید بس کرده شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نمیتواند پیروز شود. اوکراینی ها باید پیروز شوند. دونالد ترامپ پیش از آغاز مذاکرات در کنار ولادیمیر زلنسکی استاده گفت که اگر در ماه نوامبر انتخاب شود با هر دو جانب کار میکند تا به جنگ در اوکراین پایان داده شود. وی گفت آغاز اقتباس، من با زلنسکی مناسبت بسیار خوب دارم، همچنین با پرزیدنت پوتین. فکر میکنم اگر ما در ماه نوامبر غلبه کنیم این مسئله را زود حل خواهیم کرد. وزارت حالتهای فوق‌العاده روسیه روز 28 سپتامبر خبر داد که بر اثر ترکش و سوختار در یک نقطه فروشی سوزشواری در داغستان 12 کس از جمله 2 کودک جان باخته، 11 نفر دیگر زخمی شدند. معاون وزیر تندرستی روسیه الکسی کوزنیتسوف بر رسانه‌های روسی گفته است 8 نفر در بیمارستان هستند. ترکش روز 27 سپتامبر در نقطه فروشی سوزشواری پلیوس در کنار شهر مخچقله رخ داد. ریاست تفتیشاتی داغستان تحقیق را آغاز کرده است. ماه آوگوست سال گذشته در آنجا بر اثر ترکش در یک نقطه فروش سوزشواری 35 نفر کشته و بیش از 100 نفر دیگر مجروح شدند. و وزارت عدلیه آمریکا روزی 27 سپتامبر به ضد 3 عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران پرونده جنایی گشاد. آنها را برهنه کردن مرکه انتخاباتی دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه و کوشش خلل‌دار کردن انتخابات پرزیدنتی در ایالات متحده عیبدار کردند. انتخابات در آمریکا روزی 5 نوامبر امسال برگزار خواهد شد. این اتهام چاره‌ای نوی ماموریت پرزیدنت جو بایدن برای سرکوب کردن تلاش‌های خارجی برای خلل رساندن به مبارزه انتخاباتی دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه و رقیب او کمالا هریس از حزب دموکرات می باشد. در همین حال وزارت مالی امریکا گفت که بر ضد 7 عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تحریم جاری کرده است. درباره افرادی که به این مجازات و اتهام جنایی روبرو شدند شرح داده نمی شود.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org
داشتن شهروندی روسیه، کودکان خردسال و یا همسری روس دیگر نمیتواند برای به مشکل به روسیه راه یافتن یک مهاجری تاجیک کمک کند.
منظرانگیز نوروز شو در این باره گزارش میدهم.
مسافران خط‌سیرهای تاجیکستان روسیه میگویند در فرودگاه قریب همه مهاجران تاجیک را نوابسته به وضع و شرایط و شناسنامه من و ساعت‌ها تفتیش میکنند. وقتی کسی آمد کرد به روسیه راه مییابد، دیگران برگردانیده میشوند.
بعد از 5-6 ساعت آمدن بردن و گرفتن اتپچاتک پالیس مازوک امی چیزا گرفتن. بعد یا 2 ساعت بعد آمدن گفتن خونه میری. با من گفتم با چی خاطر میرم؟ گفت نزدن اون کس سخن نکرد. با چی خاطر؟ من گفتم اویله دارم، فرزندم است، با چی خاطر خیلی میکنم. ادوکات یک ادوکات هم چی کردم و ایو هم نفهمیدم با چی خودی کردگی.
سعید رو بعدی بازگشتش از تاجیکستان در مسکو مثلی هزارها نفر ساعتها تفتیش کرده راندند. با وجود آنکه مهاجری تاجیک با شهروندی روسیه ازدواج کرده و 4 فرزند و بناهن حقی اقامت در روسیه را داشت، مرزبانان روس او را به یگان شرح و دلیل یک عمری از این کشور خارج کردند.
ما گفتم یگان جنایت کرده باشه، من تیار برای جواب دادن برای یگان چی نگفتن، گفتن ما یگان کار کردن نمیکنیم. فعلا من در چیم؟ قزاقستان.
تلاش مهاجری تاجیک برای وارد شدن به روسیه به واسطه قزون و بلاروس هم به نتیجه بود. او را از فرودگاه میگردوندند. وی میگوید نمیداند دیگر کی فرزندانش را میبیند و چی طور زندگی آنها را پیش میبرد. وارد شدن به روسیه برای مهاجران حالا مثل یک لاتاریا شده است. در دست چیپته هواپیما کسی نمیداند که به این کشور راه مییابد یا نه. در شبکه های اجتماعی تاجیکان از سفر خود و از در فرودگاه نقل میکنند و به همدیگر مشورت میدهند که باید چگونه رفتار و صحبت کرد. مثل گلندام که ماه آگوست با مسائل شخصی به روسیه سفر داشت و در صحفهش از برخوردی تندی مقامات و ساکنان آن کشور قصه کرده است. او را 5 ساعت در فرودگاه پیتربورگ نگه داشتند و تفتیش کردند.
آنها ما را به یک گوشه بردند که تنگ بود و با لنتا جدا کرده شده بود. آنجا حتی زنی بود که 4 کودک داشت و بسیار گریه می کردند. فقط به 2 یا 3 پیرانسال اجازه رفتن دادند. من استرس داشتم چون یگان بار به چنین حالت نافتیده بودم. می ترسیدم که مرا بر می گردونند. نام های ما را درست تلفظ کردن نمی توانستند. وقتی نام ما را می گرفتند ما نمی فهمیدیم که کی را می گویند. داد می زدند که شما نمی شنوید.
این جوان تاجیک بعد از ساعت‌های انتظاری به روسیه راه یافت، اما میگوید مناسبت با او در بیرون از فرودگاه هم خوب نبود.
به مسکو برای یک روز آمده در مهمانخانه ایستادم. مامور مهمانخانه اول با من خوب گپ زد. وقتی شناسنامه‌ام را دید چهره‌اش تغییر یافت. بعد دغلانه پرسید قید اقامتتان کجاست، ویزاتان کو؟ من حیران شده گفتم چی؟ بعد به خاطرش آمد که ما ویزا نداریم.
به نقل مصاحبان ما، در هر صورت آنهایی که زبان روسی را خوب میدانند و در فرودگاه گاه با باور به سوالهای مرزبانان پاسخ میدهند و نمی ترسند، شانسی بیشتری وارد شدن به روسیه را دارند. در شبکه های اجتماعی هم برخی از تجربه خود به مهاجران مشوره دادند که ضمن این پرسش ها عصبانیت نشان ندهند و آرامانه پاسخ گویند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
کمیته روابط خارجی کنگرس روز 24 سپتامبر وزیر کارهای خارجی آمریکا انتونی بلینکن را به بی‌اعتنایی به قانون و درخواست های وکیلان متهم کرده قابل سرزنش دانست. و گفته وکیلان جمهوری خواه، بلینکن به سوال ها درباره بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان پاسخ کامل نداد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. نظامیان آمریکایی در ماه آگوست سال 2021 پس از 20 سال حضور در افغانستان پورا از این کشور بیرون شدند و گروه طالبان افغانستان را به طور کامل زیر اطاعت گرفت. مجلس نمایندگان آمریکا مأموریت جو بایدن را به آن عیبدار میکند که با شیوه نادرست از افغانستان بیرون شد و باعث به هرج و مرج در این کشور گشت. به باور وکیلان جمهوری خواه، خروج بی سر و سامان شماری از شهروندان آمریکا، متحدانش، زنان فعال و دیگران را در افغانستان زیر خطر گذاشت. در حمله مرتلبانه که در فرودگاه کابل هنگام خروج نیروهای آمریکایی صورت گرفت، 13 سرباز آمریکایی و 170 غیر نظامی کشته شدند. مایکل مکاول، رئیس کمیته روابط خارجی کنگرس گفت، پس از چند ماهی دعوت، وزیر کارهای خارجی برای شاهدی دادن درباره خروج فاجعه بار از افغانستان حاضر نشد. مجبور شدیم که او را از طریق دادگاه دعوت کنیم. به قرار دادگاه به احترامی کرد و برای پاسخ دادن نآمد. بلینکن پیشتر برای پاسخ دادن به سؤال وکیلان درباره خروج از افغانستان حاضر شده بود، ولی این دفعه به سبب سفرهایش به خاورمیانه نتوانست به مجلس نمایندگان بیاید. متیو میلر، سخنگوی وزارت کارهای خارجی آمریکا گفت آنها نباید وقتی را برای پاسخ دادن تعیین کنند که وزیر کارهای خارجی در جلسه شورای امنیت است یا برای گفتگو بر سر آتش بس به خاورمیانه رفته است. جان بولتون، مشاور پیشین حکومت آمریکا، در صحبت به صدای آمریکا گفته است بیرون شدن فاجعه بار از افغانستان نتیجه تصمیم های پی در پی نادرست بود و یفزود ماموریت ترامپ را برای سازش با طالبان باید تنقید کرد. این خطای یکم بود، ولی همراه نکردن حکومت افغانستان با گفتگو خطای فاجعه بار بود. بایدن هم خطا کرد که سازش ترامپ را با طالبان پذیرفت. او امکان داشت که رد کند. با بیرون شدن نظامیان آمریکا، گروه طالبان پورا افغانستان را اشغال کرد. حکومت این گروه را هیچ کشور به رسمیت نمی‌شناسد و جامعه جهانی طالبان را برای نقض حقوق شهروندان سخت تنقید می‌کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در پی چپه شدن دیواری اطراف چاهبون در دوشنبه که از جانب شرکت دسک تاجیکستان کنده شده بود، سه کودک جان باختند. حادثه روزی 17 سپتامبر در محله حبیب الله نظروفی پایتخت روی داد. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. یک کارمند شرکت بیناکار گفت که دیوار به آنها تعلق ندارد. در دادستانی گفتند که پرونده جنایی باز شده، چند مسئول و کارمند دسکه تاجیکستان دستگیر کرده شدند. کودکان جانباخته بسپیگولی 4 ساله و زیادولای 10 ساله از یک خانواده و یوسف 9 ساله از اویلای دیگر بودند که در بیناهای نزدیک به محل ساختمان زندگی میکردند. فرشته مادر بسپیگول و زیادولا روزی 20 سپتامبر به رادیو آزادی گفت دخترش را از زیر سنگ دیوار برداشت و از هوش رفت.
یک مادر دیگر با خیرگی مفگونه شود در حقیقت فرزندش در فرزندی دل جگر شوخه.
بعضی از ساکنان محله گفتند دیوار متعلق به منزلی بود که از طرف شرکت تخریب شده است، ولی آن باقی مانده در قطار تونکه های اطراف چابون نمودار بود. شایدانی حادثه با احتیاط نقل میکردند که نزدیک به دیوار چپه شده تکنیکای شرکت ساختمانی کار میکرد. مسئولان شرکت دسکه تاجیکستان بعد تماس‌ها برای شهر حادثه جواب ندادند. در محل ساختمان است کسی برای توضیح موضوع حاضر نشد. تنها یک کارمند ساختمان گفت که دیواری که چپه شده است به شرکت آنها تعلق ندارد. مقامات دادستانی نویه اسماعیل سامونی گفتند که در پیوند به حادثه پرونده جنایی باز شده، چندی از کارمندان شرکت ساختمانی بازداشت شدند. با اطلاع مقامات عین زمان تفتیش پرونده ادامه دارد. با رخ دادن این حادثه بعضی از ساکنان محله به نام حبیب الله نظروف از آن نگرانی نمودند که در جای زیستشان میدانی بازی کودکان نیست. نگینه ابراهیموا یکی از ساکنان این محله به رادیو آزادی گفت:
"یان دادر کو ماشینو فرت تاس مینم یا پلاشاتکا نیست. همه سبب گوری که یا پلاشاتکا بوشه. اینا هفت دومای خلن یا پلاشاتکا بوشه. کودک ده. اینا نگاک باندې کودک پاس نیسرا. تاکسی تیز میرم یا."
روز 19 سپتامبر در حکومت نویه اسماعیل سامونی از شهر حادثه و تامین شرایط برای بازی کودکان خودداری کردند. در گذشته نقض معیارهای بی‌خطری در ساختمان‌ها و آسیب دیدن ساکنان بارها مورد نگرانی قرار گرفته است. طبق اطلاع کمیته ساختمان و معماری، در نیمه اول سال جاری در ساختمان‌های کشور بیش از 4700 کمبود یافته، مسئولان انشاءات ساختمانی را نزدیک به 800000 سومانی جریمه بستند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
چایخانه خربوزه در شهر حصار که ساختمان آن را به مرادعلی علی‌مردان رئیس پیشین بانک ملی و اگرینوست بانک پیوند می‌دهند به فروش گذاشته شده است. خربوزه در گذشته خصوصی بود، ولی در پی قرضداری اگرینوست بانک به حساب دولت گذشت. من شالای عبدالله در این باره گزارش می‌دهم. طبق اطلاع کمیته سرمایه‌گذاری، ارزش چایخانه نزدیک به 35 میلیون سومانی یا بیش از 3 میلیون دلار معین شده است. مزایده روز 27 سپتامبر این سال برگزار خواهد شد. چایخانه را در سال 2015 و بخشیده به 3000 سالگی شهر حصار بنیاد کردند. حالا در یک وضع ناگوار قرار دارد. کارشناس فضل جان فتلایف گفت یک دلیل ناکامی انشاءات جشنی در تاجیکستان این است که مسئولان هنگام بنیاد بناها سود و زیان را به نظر نمی گیرند. وی گفت:
همین خربوزه‌ای که در حصار بود، اون رو هم یک چند کارشناسا صدها کرد پرسیده بودن که درآمدناکی همون برای بودجه دولت، برای اقتصادیات ملی تاجیکستان چقدر فایده می بیارد، چقدر درآمدناکی است، چقدر خرجاتش چقدر است، همین چیز از نقطه نظری خرجات های انرژتیکی، انرژی اش چگونه تامین کرده شد، همین سوال ها بودند. لیکن متاسفانه اونها گفتن که ما باید با چی سیاستی خردمندانه رو دستگیری کنیم، اما این دستگیری سیاست خیانت به سیاست دولت شد.
مقامات هنگام افتتاح چایخانه گفته بودند که 100 کس در آن کار دائمی پیدا خواهند کرد. به قول ساکنان، خربوزه همگی 3 ماه فعال بود. رادیو آزادی سال 2016 یک سال پس از باز شدن خربوزه درباره آن گزارش تهیه کرد. چایخانه دیگر کار نمی‌کرد، بومش می‌چکید و بنا تعمیر طلب شده بود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در تاجیکستان هنوز بسیاری ها به خبر ملاقات سمیمین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی با نمایندگان طالبان در کابل چندان باور ندارند یا به سختی آن را هضم میکنند. چگونه نماینده کشوری که رئیس جمهورش با خشم و عصبانیت گفت هیچگاه حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسد به دیدار رهبران یک گروه افراطی رفته است. حکومت تاجیکستان قاطعانه می گفت تنها در صورت تأسیس یک حکومت همشمول یا فراگیر در افغانستان با طالبان همکاری خواهد کرد. تاجیکستان از برقرار کردن رابطه با طالبان چی سود می برد و هدف طالبان از جلب همسایه ها چی است؟ این صحبت برنامه امروزی گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما زاکر حسین ارشاد تحلیلگر افغانستانی از رومینیا و محمد جان کبیروف خبرنگار از لهستان. سلام به گپ آزاد خوش آمدید و سپاس از شما بینندگان ارجمند که ما را همراهی میکنید. و سوال اول به شما محمد جان کبیروف، چی رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان را وادار کرده است که با نمایندگان گروهی که تا حال تهدید جدی به امنیت کشور مینامید ملاقات کند؟ چی؟
درود بر شما جناب آقای میرزا نبی و مهمان گرامی برنامه جناب دکتر ارشاد. و سبب اینکه چی وادار کرده است وزیر امنیت تاجیکستان را به کابل سفر کند، این بار اول نیست که یتیموف به افغانستان سفر میکند. بعد از سقوط حکومت اشرف غنی و روی کار آمدن طالبان، هنوز چند ماه پس از سقوط کابل و روی کرمان طالبان، یتیموف به افغانستان سفر کرده بود و در ماشین وزیر امنیت طالبان در شمال افغانستان به قول افغانها چکر زده بودند. عامل های زیادی هست که یتیموف وادار می شود به افغانستان سفر کند، اما آن چیزی که درس کرده است ماه های اخیر بعضی از گماشته ها یا جسوس هایی که از طرف تاجیکستان در بین گروه های طالبان یا همون انصار الله فعالیت می داشتند، اونها را پیدا کردن و بازداشت کردن. گویا که در این سفر در برابر دیگر موضوع ها این هم مطرح شده است که یتیموف از طالبان خواست است این جسوس هایی که از طرف تاجیکستان فرستاده شده بودند، شاید قاچاقبر باشند یا جسوس باشند، اونها برگردانده شوند یعنی به تاجیکستان. دیگر بحث دیگر واگذاری سفارت هست که تا این لحظه مثلا معلوماتی که داریم آقای دهقانزاده که قبلا سرکنسول تاجیکستان در خارق بود، ببخشید سرکنسول افغانستان در خارق بود، فعلا امور سیاسی و کنسولگری را از طرف حکومت طالبان اون پیش میبرند در تاجیکستان. گویا که در مرز تاجیکستان افغانستان با او دفتر داده شده است و همچنین دفتری هم در دوشنبه دارد. این موضوع امنیتی، موضوع تجارتی، اینا باعث شده است که تاجیکستان یا حکومت امام رحمان با طالبان وارد همکاری شد. البته همکاری اقتصادی از روز اول وجود داشت، صادرات برق و صادرات واردات از روز اول وجود داشت و هرگز قطع نشده بود. فعلا فقط مسئله روابط سیاسی و امنیتی است.
تشکر. به نظر شما جناب زاکر ارشاد، ملاقات رهبر کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با نمایندگان طالبان چی معنا دارد؟ از روی ناچاری است یا چیز دیگر؟ مرحمه.
عرض سلام احترام دارم خدمت جناب شما و همه همکاران تکنیکی و جناب آقای کبیروف همکار مادری گفتگو. خدمتتان باید عرض بکنم که این نشست یا این گفتگو برغم اون نکاتی که جناب شما به خوبی اشاره کردین و سیاست رسمی و اعلامی دولت تاجیکستان را در قبال طالبا بیان کردیم، من فکر میکنم حکایت از این داره که کشورها و بازیگران سیاسی متناسب با تحولات ممکن است یک انعطاف کار بگیره و همواره به دلیل تعقیب منافعشان متناسب با شرایط و زمان تصمیم اتخاذ شود و هیچگاه بر او موقفی که ممکنه بر اساس الزامات قبلی بر او تاکید میکرد به او پایبند نباشد. متاسفانه حضور 3 ساله طالب در افغانستان و ای که قدرت سیاسی را و کنترل افغانستان را در اختیار داره، خیلی از کشورها را واداشته که حداقل به صورت تاکتیکی و معطوف به مسائل و منافع خاص خودشان برخی از روابط را و برخی از تعاملات را با طالب داشته باشد. دولت تاجیکستان هم از این قاعده مستثنا نیست، برغم اینکه ممکنه به صورت سوری در سطوح دیگه همچنان موقف قبلی تاجیکستان حفظ شود، ولی در عین حال مثل خیلی از همسایه ها و خیلی از کشورهای جهان به میل نیست که نوع تعامل و یک نوع روابط کمرنگ میان دوشنبه و کابل به وجود بیاید که حداقل برخی از خطرهایی که احتمالاً در آینده ممکنه از جانب طالب متوجه دوشنبه شود پیشاپیش پیشگیری کرده باشه. بنابراین این نوع اقدامات یک کار و یا یک اقدامی غیر معمول در حوزه سیاست نیست، بلکه ناشی از امو الزامات و شرایطی میشه که معمولاً میان دو کشور رخ میده و این انعطاف از سوی مقامات تاجیکستان گویا رونما شده.
تشکر. شما درباره یعنی رابطه کمرنگ تاکید کردید، اگر تاجیکستان در موقع خود میماند و با طالبان هیچ همکاری نمیکرد چی میشد؟
بله، بحث روابط تاجیکستان و افغانستان یا روابط دولت تاجیکستان با طالبا ضمن اینکه ممکنه مبتنی بر فاکتورهای داخلی بین دو کشور باشه، ولی در عین حال هیچگاه او از او بحث‌های سیستمی و کلانی که در نظام بین الملل وجود دارد مجزا از او نیست. اقتضاعاتی که میان آرایش‌های کلان بین المللی مثل سیاست‌های منطقه‌ای، سیاست‌های کلانی که میان اردوگاه شرق و غرب وجود داره و در جریان هست، صف‌بندی‌هایی که میان قدرت‌های منطقه‌ای راجع به تعامل با طالب وجود داره، همه اینها به یک نحوی تأثیرگذار این که دولت تاجیکستان متناسب با اینمی مسائل چی شرایط و چی استراتژی روی دست بگیره. تاجیکستان از طرف دیگه میبینه که خب خیلی از کشورها به صورت عملی ممکنه تمایل داشتش که نوع تعامل را با طالب برقرار کنه، ضمن این که همچنان اصرار دارن بر این که هیچگاه نظام طالب را به عنوان نظام رسمی افغانستان به رسمیت نمیشناسن، ولی عملا در میدان عمل ممکنه نوع تعامل و روابط میان دو طرف برقرار باشه. ای حتی از نهادهای بین المللی بگر تا خیلی از قدرت‌های قابل توجه منطقه‌ای هم به این صورت گویا در جریانه. دولت تاجیکستان هم بالاخره به دلیلی که از او صف‌بندی‌های کلان و آرایش‌های کلان منطقه‌ای هم باز نمانه و حداقل در یک تضاد و در یک مخالفت صریح با خیلی از سیاست هایی که ممکنه دولت روسیه و سایر کشورها توقع داره که تاجیکستان هم در او صف قرار داشته باشه، از او هم باز نمانه و هزینه ای در مخالفت با او اقتضاعات را هم پرداخت نکنه، مثل سایر کشورها و هماهنگ با خیلی از قواعدی که سایر کشورها روی دست داره میخواهد نوع تعامل کمرنگ را با طالب داشته باشه که نه او خصومت آشکار که هزینه بر باشه برای دولت تاجیکستان هزینه تحمیل بکنه و نه او حداقل او آرمان ها یا باید های اولی که حکومت یا دولت تاجیکستان اعلام کرده او را هم به اصطلاح کلا نادیده گرفته باشه.
تشکر. جناب محمد جان کبیری، شما به همین سوال، یعنی اگر تاجیکستان در موقع خود میمان و با طالبان هیچ همکاری نمی کرد چی میشد، چی نظر دارید؟ مرحمه.
چرا که جناب دکتر گفتند، معمولا کشورها امروز یک بر حسب منافع امروزه خود برای بازار داخلی یعنی برای مردم خودشان و برای بیرون یک پیام میدن و بعد بر اساس منافعشان برنامه ریزی میکنن. تاجیکستان اگر در موقع خود میماند، شاید از اول اگر کامل میماند، یعنی مثلا بعد از سقوط طالبان، اول برگردیم پیش از اینکه حکومت تاجیکستان هنوز قبل از قدرتگیری طالبان در یعنی به قدرت گرفتن کابل روی کار آمدن با طالبان تعامل داشت. مثلا خیلی از قماندان ها هنوز ویدیوهاشون نشر شده است که اونا میگن وقتی ما زخمی میشدیم ما را میبردن در فرخار تاجیکستان تبابت میکردن بعد برمیگردوندن. یعنی این است که تاجیکستان هنوز قبل از این روی کار آمدن طالبان با طالب همکاری داشت. این یک مسئله است. مسئله دیگری است که خب پرزیدنت تاجیکستان چند چی دارست؟ یکم این که بسیار موج سوار است و افکار عمومی را خوب میشناسد و اون در همون مرحله در همون برهه زمانی بسیار یک محبوبیت کسب کرد با موازیه گیری های مثلا